گذشت، عاقبت کار من از کار گذشت. بله، بالاخره کار به اونجا رسید که مردم ناراضی شکایت بیداد چله کوچیکه رو پیش حاکم دیگه بردن و اون چله کوچیکه رو گرفت و توی کوه یخی اسیر کرد. حالا هم ننه سرما و چله بزرگه نشستن و تو فکر چاره هستن. برم که مزاحم فکر کردنشون نباشم. رود راهی شد به دریا. کوه با اندوه گفت: می روی اما بدان دریا ز من پایین تر است. ببینم تا کجا باید بریم؟
بگم اونم باید تا قله بریم.
تا قله؟ میخوای از کوه بپرسم؟
غم نبر دل که گر نهی بر کوه، کوه گردد زبار قصه ستو. جان شیرین که رنج کش باشد، تن مسکین چگونه خوش باشد.
چی شد؟ کی بود؟ صدای چی بود؟ کیه که ناله میکنه؟ کوه رو بیدار میکنه؟
نگاه کنی از کوه. وای نکنه پسرمه. آهای چله کوچیکه، من اومدم ننه. نگران نباش. آهای کوه یخی، آه کوه یخی.
چی بود منو صدا کرد؟ نگاه به این برا کرد. ندیدمت پیرزن، اینقدر نگرد دور من.
کوه یخ، منم ننه سرما، منو که دیگه میشناسی.
میشناسمت ننه سرما. این یخا رو تو رو دوش من گذاشتی، تو و این پسر کوچیکت. منو زنجیرش کردن و آوردن و تو دل من زندونیش کردن.
کی زندونیش کرده؟
این صدای چله بزرگه؟
خود خودم هم کوه یخی.
یخم الان سفت شده، سخت شده، انگاری دلم سنگ شده.
میگم آهای کوه یخی، مگه پسرم چه کرده؟
اون که دلش از سنگه، با مردمش به جنگه. بگیر رو به بند کرده، حاکم شهر رو بده، اونو به بند کرده.
حالا میگی چی کار کنم؟
نفس بده به نفسم، بلکه یخام وا بشم، دلم گرم بشه و چله کوچیکه از دلم آزاد بشه.
نفس بدم؟
نفس بده.
باشه، نفس میدم. اینقدر نفس میدم تا که یخات آب بشه و بچم آزاد بشه.
انگاری نمیشه، سفت شکسته نمیشه.
تو هم برو کمک ننه.
ننه سرما بیا با هم فوت کنیم، شاید این دفعه اثر کنه.
باشه باشه ننه، پس با هم
با هم.
انگاری درست شد، یخ ها شکست، چله کوچیکم آزاد شد.
آهای چله کوچیکه، آهای داداش کوچیکه، بیا بیرون.
هر که رنجی برد گنجش شد پدید، هر که جدی کرد بر جودی رسید. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. هر که در قصری قرین دولتی است، آن جزای کارزار و مهنتی است. حق پایدار زندگی بکام، ایام خوش و خوشتر، یلدا پر از صلح و صفا و عشق و آرامش و لذت و عزت و برکت. یلداتون مبارک.
شب یلدا تو باید باشی و آجیل شیرین و انار و هندونه، وقتی که دل کنار دلدار باشه، خاطره یلدا به یاد میمونه، خاطره یلدا به یاد میمونه. دایره بزن دو دستی، یلدای من تو هستی، تویی که به دل نشستی، با تو همیشه خوبه نشاط و شور و مستی، با تو همیشه خوبه نشاط و شور و مستی. واسه شب یلدا تو باید باشی و آجیل شیرین و انار و هندونه، وقتی که دل کنار دلدار باشه، خاطره یلدا به یاد میمونه، خاطره یلدا به یاد میمونه. دایره بزن دو دستی، یلدای من تو هستی، تویی که به دل نشستی، با تو همیشه خوبه نشاط و شور و مستی، با تو همیشه خوبه نشاط و شور و مستی.
خیلی خوب بچه ها، ممنون، عالی بود این قسمتم. برگشتیم باز با این شب زیبا در خدمت شما خانم دکتر عزیز و شنونده ها. و اگه بچه ها باز سوالی چیزی دارن، که میدونم خیلی سوال دارین، منتها در حد تایم برنامه ممنون میشم که بپرسین.
خانم دکتر یه سوالی هم هست در مورد شخصیت های نمایش چله بزرگه و چله کوچیکه. بله. میشه در مورد این دو تا شخصیت هم توضیح بدین؟
بله، من جالبه براتون بگم که جز تقویم رسمی جلالی ما یه تقویم عامیانه داریم که پر از داستانهای جالب. تو این تقویم عامیانه ما، ماه سی روزه اصلا مهم نیست، عدد تقسیم بندی زمانی ما 40 روزه است. زمستون به یک 40 روزه و به یک 20 روزه تقسیم میشد که اون 40 روز اولش میشد چله بزرگه و 20 روز دوم میشد چله کوچیکه. 40 روز اول یعنی از اول دی ماه تا 10 بهمن یعنی شب جشن سده میشد چله بزرگه و از 11 بهمن تا آخر بهمن یا اول اسفند ماه میشد چله کوچیک. تو باور مردم ایران این دوتا چله با هم برادر بودن، چله بزرگه برادر بزرگه بوده و چله کوچیکه هم برادر کوچیکه، که جاهای مختلف ایران اسمهای مختلفی هم براش گرفتن. مثلا مردم قزوین بهش میگن احمن و بهمن، احمن برادر بزرگه است و بهمن برادر کوچیکه است. بله. یا نیشابور خیلی جالب، حالا من لهجه نیشابوری خوب بلد نیستم ولی به جای چله بزرگه میگفتن چیله کودو و برای چله کوچیکه هم میگفتن چیله خوردی، یعنی خوردی کوچک. آره و جالب اینجاست که اونا فکر میکردن که تمام سرما زور سرما توی چله کولوه، وقتی میرسه به چله خوردی هیچی دیگه زور سرما نداره. مثلا مردم سومسرا از مردم گیلان به چله بزرگه با لهجه خودشون میگفتن پیله چله و به چله کوچیکه میگفتن کوچه چله. یا مثلا یعنی میخوام بهتون بگم همه جا این چله بزرگ و کوچیک به اسمای مختلف صدا زده میشد، احمد و محمد، احمد و محمود، عملی و مملی، اسمای مختلفی براشون گذاشته بودن. و
عملی کدوم بوده؟
عملی و مملی، عملی بزرگه بوده، مملی کوچیکه. بله.
در قزوین هم مثل که
میگن من اون چیزی که
احمد و بهمن،
احمد و بهمن، بله احمد و بهمن بوده. بجنورد، اهر، رودبار، خرم‌آباد، بیجار، اندیمش، تقریبا میتونم بگم خیلی از جای ایران اسمای خاصی برای این دو چله گذاشته بودن. مثلا تو اندیمش از روز 36 زمستون تا روز 44 زمستون رو بهش میگفتن 4-4 یعنی 4 روز از آخر چله بزرگ و 4 روز از اول چله کوچیک، که اعتقاد داشتن که سرما و یخبندون و باد و کولاک تو این روزها دیگه اوج خودش هست. همین 4-4 خیلی جالبه براتون بگم، جاهای مختلف حتی روزها تعداد روزهاش هم عوض میشد. مثلا توی یه جاهایی از استان کرمانشاه 12 روزه میشه، یعنی 6 روز آخر چله بزرگ.
سردسیر و گرمسیر بودن
احتمالاً، بله جایی که سردسیرتر بوده تعداد این 4-4شون روزهاش افزایش پیدا میکرده. یا مثلا مردم بیجار 8 داشت کردن، یعنی 8 روز آخر چله بزرگ و 8 روز اول چله کوچیک، که به اون 8 روز آخر چله بزرگ میگن شیون برادرون، چون اعتقاد داشتن که تو این 8 روز اینقدر هوا سرد و برفی و بورانه، علتش این که دوتا برادر دارن از هم جدا میشن لحظه جدا.
پدر من به نقل از مادر بزرگم همیشه میگفتش که چله کوچیکه میگه اگر پشتم به بهار نبود بچه رو تو شکم مادرش میخوش
موندن. بله مثال قدیمی.
بله.
آره میخواستم خدمتون بگم مثلا جاهای مختلف حتی وقتی میبینن از 4 روز اضافه تر شده اسمش هم عوض کردن. مثلا مردم کوکیل و بویراحمد، مردم یاسوج میگن 8-8 یعنی 16 روزش کردن، 8 روز اول چله بزرگ و 8 روز آخر چله بزرگ و 8 روز اول چله کوچیک. بعد اینها اعتقاد داشتن که این دوتا برادر وامیستن روبرو هم و دعوا میکنن، یعنی اینها دلیل بوران و کولاک و اینها علتش دوری از هم نیست، علتش اینه که با هم دعوا دارن،
نزا دارن با هم.
بله نزا دارن. که تو باورهامون هم این داستانهایی که مربوط به این هم هست دو جوره. ما یه سری از این داستانها رو داریم که برادرها دلتنگن، دنبال هم میرن نجات بدن هم دیگر رو، آخر داستانم پایان خوش داریم، یعنی برادرها کشته نمیشن، ولی بعضی از داستانهای عامیانمون اینه که برادرها در پایان کار کشته میشن. توی باور عامه اغلب جاهای ایران 4-4 زمانه ولی جنگ دو چله هستش. هرچی هر کدوم از این چله ها دلش میخواد که نشون بده من چقدر قدرت دارم و برای که تسلط دارم، برای همین هر کدومشون تلاش میکنن که بیشترین زورشون رو توی نشون دادن سرما به ما نشون بدن.
عجب، خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی اطلاعات خوبی بهمون دادین.
خانم دکتر من یه سوالی میخواستم از خدمتتون بپرسم. اولا که این مطالبی که گفتید یه جوری انگار خون تازه تو رگای آدم میدوه، از این که مثلا میدونه اقوام ایرانی در باستان چقدر در واقع آگاه بودن، چه علم و دانشی داشتن، اصلا یه حس قشنگی به آدم میده که هیچ جوری نمیتونه این حس رو مثلا آدم تعریف کنه. من یه سوال میخواستم بکنم، اینکه برای این شب خاص آداب و رسوم خاصی وجود داشته؟ جست گریخته هممون میدونیم، ولی میخواستم شما اگر ممکنه جامعتر و کاملتر این مطلب رو توضیح بدید.
حتما، چشم. بله حتما آدابی داشته و همطور که شما و همه ایرانیان عزیز میدونه، من اینجوری دستبندی کردمش، یه بخشش برمیگرده به زمانش، یه بخشش برمیگرده به مکانی که اونجا قرار این شب جشن گرفته بشه، یک سری برنامه‌های ما برمیگرده به خوردن‌ها و نوشیدن‌های اون شب، یه سری برنامه‌های ما مربوط میشه به فرهنگ‌سازی‌ها و یک سری هم بازی‌هایی که اون شب انجام میشه. در مورد زمانش باید بگم که از لحظه شروع شب تا پایان شب این جشن ادامه داره، یعنی تا طلوع آفتاب که نوزاد تازه متولد
از صبح اینجا هست
تا لحظه ای که خورشید در نیومده ما باید بیدار بمونیم و
بله
شروعش به
همینه. بسیار علی، لابد همین اتفاق برقرار بیفته. در مورد مکانش فقط خدمتون بگم که اغلب همه دوره هم در خانه بزرگترها جمع میشن، بر ترتیب از ملزومات این شب
حضور یه کرسیه و
بله کهنسالان و بزرگان خانواده به نماد کهنسالی خورشید در آخر پاییز. این جشن حتما باید زیر سقف، ایرانی ها اعتقاد دارن زیر سقف انجام بشه، یعنی جشن کارناوالی نیست که توی خیابون ها را بیفتن، برای همین در خانه زیر سقف شبچره ای داره، اسم اون چیزهایی که شب چله خورده میشه به اسم شبچره معروفه،
مراسم خوشمزه.
بله بخش خوشمزش هم دقیقا همونی که در مورد رومی ها گفتیم، میوه‌های تابستانی و پاییزی، رنگ های میوه هایی که رنگ قرمز داره برای اینکه رنگ خورشید صبحگاه سرخه، مثل انار، مثل هندونه، مثل سنجد، اینها رو از میوه‌های تازه می‌ذاشتن و از میوه‌های خشکباری و میوه‌های خشک مثل توت و کیشمیش و برگه زردالو و هلو و اینها و آجیل ها جزء موادی بودش که اون شب خورده میشه.
اون موقع میشده، الان واقعا آجیل نمیشه بودش.
اون به توت خشکم تازه نمیشه بقول فرمایش شما، با کیشمیش باید
من میفرمودین.
بله خواهش میکنم. به جز اینها ما یه برنامه دیگه ای داریم که در حوزه فرهنگسازی و کتابخونیمون هست، مثلا قصه گویی که بعضی جاها شاهنامه خونی میکنن، بعضی جا قصه‌های عامیانه میگن. مردم هر جایی از این سرزمین پهناور فراخور اقلیم خودشون بخشی از این ادبیات رو به شکل سینه به سینه نقل میکنن که معروف ترینش قصه ننه سرماست.
بله بله
بله. یا اینکه اگه بخوان شاهنامه بخونن، چون ممکنه شاهنامه خوانی اونم طولانی بشه، این کار دست جمعی انجام میدن، یعنی چند نفر انتخاب میکنن، نفر اول دوم هم جو پشت سر هم خواندن شاهنامه ادامه پیدا میکنه. یک کار دیگه هم که ممکنه بکنن اینی که از قدیم می آوردن کسانی که آیین نمایشی بلدن یا نقالی بلدن یا پرده خوانی بلدن، شاهنامه رو بشین که پرده خوانی یا نقالی یا در شکل نمایشی اجرا میکردن اونجا. که
خانم دکتر گاهی من شنیدم که قبل از تفعول به دیوان حافظ به قرآن هم رجوع میکردن.
بله بله، منم اینو شنیدم که یکی دیگه از کارهایی که اون شب مرسوم هست تفعول زدنه. بله. من فکر میکنم طولانی بودن شب خیلی شب چله رو به شب قدر نزدیک کرده و شاید به خاطر اینه که اون شب هم قرآن میخوندن و تفعول بهش میزدن و استخاره میگرفتن که ببینن سال جدیدی که قرار خورشید روز به روز بزرگتر بشه براشون چجوری در واقع این اتفاق میفته. ولی الان دیگه مرسومه که تقریبا تمام خانه ها به حافظ، دیوان حافظ، لسان الغیب تفعول بزنن، شاید برای اینکه حافظ هم به گونه ای حافظ قرآن بوده و آشنایی بسیاری داره و چونم به فارسیه خب مطمئنن ایرانی ها بهتر می فهمنش تا خواندن قرآن. یکی دیگه از سنت های اون شب هدیه دادنه، اگه نذری داشتن، اگه قربانی داشتن اون شب نذرشون رو ادا میکردن. آخر شب هم که دست جوونا بود که بازی رو شروع میکردن و تو همون فضای بسته، یعنی توی خود خونه بازی ها رو انجام میدادن. بعض وقتا هستش که بازی ها دو نفره بود، مثلا مچ مینداختن یا شونه به زمین انداخت، شونه به زمین خواباندن یا مثلا تناب کشی کردن رو انجام میدادن. بعضی وقتا هم بازی های کلامی و نوشتاری داشتن که به طور جمعی بازی میشده. بعضی بازی های دیگه هم هستش که اونم جمعی بود که مثلا فنجون بازی بود، گل یا پوچ بود، یا مثلا بازی های جدید هم که اومده و دبرنا و نمیدونم مافیا اینا هم بهش اضافه شده دیگه.
من یه سوال خیلی عذرخواهی میکنم،
حساب کن آقای طباطبایی قبل از شما آقای اسماعیلی تو صف یه سوالی بپرسن.
من اینقدر فقط در حد یه آره یا نه، این چیزایی که شما گفتید اکثرا برمیگرده مثلا به 700-800 سال اخیر، اصلا 1000 سال اخیر، ولی راجع به تاریخ شما به 7000 سال آیا اسنادی منابعی وجود داره که قبل از این 800 سال قبل از این 1000 سال مثلا چه کاری میکردن یا نه؟ مثلا حافظ خب مطمئنن اون موقع حافظ و فردوسی و اینا نبوده دیگه، اون موقع چی کار میکردن؟
این که شما میفرمایین فردوسی نبوده ولی داستانهای شاهنامه بوده. در واقع داستانهای پهلوانی خوندن یکی از راههایی بوده که اون شب رو به صبح برسونن.
خیلی
یا قصه گویی.
خیلی ممنون.
خیلی جذاب بود. من میدونم که بچه‌ها همچنان سوال دارن از شما. با اجازهتون قول میدم به بچه‌ها که بعد از برنامه ما شما رو نگه داریم، فقط به خاطر محدودیت زمانمون اگر که امکان داشته باشه یک تفاعلی بزنیم به حافظ بزرگوار و قبل از اون البته یه تشویق بکنیم خانم دکتری که ماشاءالله هزار ماشاءالله دست بیار.
از محبت شما و اینکه اجازه دادین من تو این جمع گرم و صمیمی حضور داشته باشم.
خب تو همونطور که دیدین و شنیدین نمایشو، آقای احمد لشینی نقش کوه رو بازی میکردن، خانم معصومه عزیز محمدی نقش پیرزن رو داشتن، آقای کرامت رودساز نقش چله بزرگر رو، آقای مجتبی طباطبایی نقش مراد رو و استاد ما خانم مریم بانو جان و نشیبا که رابیمون بودن. منم که کوچیک شما نقش ننه سرما رو بازی کردم. خب پس خانم نشیبا اگر بزرگواری کنن و یه تفاعلی بزنن امشب برای ما، بله. همه نیت کنیم و فاتحه‌ای بفرستیم.
بله بله بله. عزیزان نیت کنید ببینیم که حافظ جواب ما رو چه خواهد داد. ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به خدا و به شاخ نبات قسم میدم که هرچه صلاح و مصلحت میبینید برامون آشکار کنید و آرزوی ما رو برآورده سازید. آمین یا رب العالمین. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشتن بزن که جز نکویی اهل کرم نخواهد با. توانگر دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج و درم نخواهد مان. سحر کرشمه صبح هم بشارتی خوش داد، که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند، غم نخواهد ماند.
از شما خداحافظی میکنم، عمرتون به درازای شب چله و روزگارتون همیشه شاد و خوش انشاءالله.
خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
خیلی لذت
بردم در کنار
چله شیرین نمایش. نویسنده سیمین بنایی، بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، مجتبی طباطبایی، بهادر ابراهیمی و احمد لشینی. راوی مریم نشیبا، افکتور نرگس موساپور، صدابرداران رضا محتشمی، رامین آریا شکوه، آهنگساز علیرضا امینی، یمین قفاری. گروه موسیقی یمین قفاری، متین اسماعیلی، فرهانه ابوترابیان، بهار رضایی. کارشناس دکتر الهام باقری. با بازی و کارگردانی شیرین سپهرا. تهیه کنندگان ملیه مرادی جعفری، سجاد کلبادی نژاد.
مستقیم جام جام، معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف ها، پیشنهاد ها، انتقاد ها، پرسش ها و گفتگوی بی واسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه سوم دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی، معاونت صدا.
رادیو نمایش FM 107.5.